صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود تا ابتدا سری بزنیم به کشور تونس و پیشنهاد برای نکاح جهادی به زنان و دختران این کشور. سپس نگاهی خواهیم داشت به روز 14 فروردین، روز جهانی کتاب. برای کودکانمان چه کتابی بخریم؟ با ما بمانید. زمانی که با خودسوزی جوانی کارگر در کشور تونس موجی از اعتراض‌ها و انقلاب‌ها منطقه را فرا گرفت، تحلیلگران سیاسی از تلاش مردم برای دستیافتن به زندگی بهتر سخن می‌گفتند. مردم و از جمله زنان در کشورهای مصر، تونس و لیبی به خیابان‌ها آمدند و در تغییر حکومت‌ها مشارکت داشتند. اما بیش از 2 پس از آغاز این مبارزات، خبرها حاکی است که بهار عربی تغییرات زیادی را در زندگی زنان منطقه ایجاد کرده است. از جمله از تونس خبر می‌رسد که تندروان افراطی و مذهبی دختران و زنان مطلقه تونسی را به جهاد نکاح در سوریه تشویق می‌کنند. این افراد از دختران و زنان می‌خواهند تا نیازهای جنسی جهادگران در سوریه را برآورده سازند و به بهشت بروند. این افراطیون مذهبی نام این جهاد را جهاد نکاح گذاشتند و با این روش دختران تونسی را به کشور جنگ زده سوریه اعزام می‌کنند. این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که در تاریخ 9 می سال 2007 قانونی در تونس صادر شده که بر پایه آن حداقل سن برای ازدواج دختران و پسران 18 سال است. این قانون هر ازدواج پیش از این سن را از لحاظ قانونی باطل می‌داند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، مهمان این هفته ماست تا به این سوال پاسخ بده که آقای جزایری، برای ما بگید که اصلاً این داستان از کجا شروع شد؟
از یک فتوا شروع شد ماجرا، فتوایی که در فضای رسانه‌های مجازی، در فضای اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته میشه یک روحانی تندرو به اسم محمد العارفی اون رو صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال هست، دختران و زنان میتونن برای کمک به جهادگران در سوریه یا به عبارتی کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کردن به سوریه برن و با ازدواج ساعتی با اونها راه بهشت رو برای خودشون هموار کنن. این فتوا جنجال زیادی در تونس آفرید، طوری که تعدادی از زنان و دختران اینطور که گزارش میشه از تونس به مصر رفتن برای شرکت در جهاد نکاح. ماجرا از اینجا فراتر رفت، یکی از جوانان تونسی که مذهبی بوده زن خودش رو طلاق داد برای اینکه به جهاد نکاح بره. تعداد دخترانی که گفته میشه از تونس به سوریه رفتن 13 نفر هست طبق برآوردهای رسانه‌ها و گفته‌های برخی از تونسی‌هایی که در سوریه هستند. فضا در همین حول و حوش در حال چرخیدن هست. البته بعضی نزدیکان آقای عارفی گفتن که همچین فتوایی رو صادر نکرده، اما شخص آقای عارفی تا الان موضع‌گیری رسمی نکرده.
آقای جزایری، آیا این اولین بار هستش که بحث جهاد نکاح در کشورهای عربی و مخصوصا بعد از حرکت‌های اخیر در این منطقه که به بهار عربی مشهور شده اتفاق میفته؟
بله، برای اولین بار هست که همچین فتوایی صادر میشه. فتوایی که به گفته وزیر امور دینی تونس فتوای عجیب و بی‌سابقه هست و قبلا سابقه نداشته در کشورهای عربی همچین فتوایی صادر بشه، به ویژه میان سنی ها، چون که سنی ها بحث متعه یا همون سیره رو حرام میدونن، برای همین فتوا برای بسیار از اونها عجیب بوده.
آقای جزایری، زمانی که بحث انقلاب تونس آغاز شد این مسئله مطرح شد که قوانین در مورد زنان تونسی در این کشور بسیار پیشروانه بوده و گروه های زنان بسیار در این کشور فعال و ریشه دار بودن، حتی اگر در واقع حمایت های دولتی باعث می شده که اونها بتونن فعالیت خیلی گسترده ای داشته باشن. اما حالا مطرح شدن چنین فتوایی در کشور تونس با اون پیشینه‌ای که ما در موردش شنیدیم کمی عجیب‌تر به نظر میرسه. در طی 2 گذشته چه اتفاقی در کشور تونس افتاده که از کشوری که زنان اون و زنان پیش رو مشهور بودن به جایی رسیده که چنین فتواهایی در اون صادر میشه و گروه‌هایی از زنان هم از اون حمایت میکنن؟
ببینید، سالها در تونس حکومت سکولار حاکم بوده، حکومتی که سعی میکرده خودش رو با سطح استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کنه، از جمله در مسائل مربوط به زنان. اما این حکومتی نبوده که فضای فعالیت دموکراتیک رو برای بخش‌های جامعه فراهم بکنه. این سیاست‌های دولت بسیاری از بخش‌های جامعه رو منزوی کرده بود و اونها رو سرکوب می‌کرد، از جمله اسلام‌گرایان رو. اما با سرنگونی نظام سابق، خب اسلام‌گرایان تندرو مجال یافتن برای فعالیت بیشتر. در این شرایط اینها یک تفکرات ضد زمین دارند، دارن تبلیغ میکنن، سعی میکنن افکار خودش رو پیاده کنن. این به طور طبیعی فضای نتشار خودش قرار داده و در فضای قانونی هم سعی میکنن افکار خودشون رو اعمال کنن با بحثایی که پیش میگیرن، با نمایندگانی که میفرستن به پارلمان یا دولت. برای همین احساس میشه در مورد زنان هم وضعیت نابسامان هست.
واکنش زنان تونسی و گروه های سکولار به همین ماجرای جهاد نکاح چه بوده؟ آیا آنها فرصتی داشتن تا بخوان واکنشی نسبت به این ماجرا نشون بدن؟
بله، غیر از واکنش های جست و گریخته که بوده، البته انتظار میره که این واکنش ها بیشتر هم بشه، خانم سلما علومی الرقیق از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته این فتوا لکه ننگی برای تونس هست و اون هم تأکید کرده وضعیت زنان تونس در حال پیشرفت هست. بعضی تلاش های صورت میگیره برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده، قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی میده. گفته تمام عامل این وضعیت مبلغان وهابیت هست، از جمله آقای العارفی. گفته بعضی از رهبران احزاب سیاسی در دو سال اخیر تلاش کردند قانون مدنی رو تغییر بدن و از جمله بعضی از مسائل رو که غیر قانونی بوده، از جمله ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات رو قانونی کنند. گفته که باید تمام فعالان مدنی در مقابل این تلاش ها بیستن، چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش بره میتونه به یکی از عقب مانده ترین کشورهای عربی تبدیل بشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهاردهم فروردین روز جهانی کتاب است. سال هاست که مردم از فرصت تعطیلات نوروزی استفاده می کنند و در این روز به فرزندانشان فرصت می دهند تا کتاب های دلخواه خود را انتخاب کنند. در خانواده هایی که فرهنگ کتابخوانی هنوز رواج دارد، نه تنها کوچکترها عیدی کتاب می گیرند، بلکه از آنها خواسته می شود تا عیدی های نقدی خود را جمع کنند و روز چهاردهم فروردین با آنها هر کتابی که می خواهند بخرند. اما آیا هیچ فکر کرده اید که کتاب هایی که کودکانتان می خوانند چه تأثیری بر نقش های جنسیتی آنها دارد؟ آنگونه که محققان می گویند، نه تنها در داستان های ایرانی که در مجموعه ادبیات کودکان بیشتر قهرمان ها مرد هستند. بیشتر روانشناسان کودک و کارشناسان تربیتی معتقدند که هنگام خواندن یک کتاب تصاویر آن را به فرزندانتان نشان دهید و توصیه می کنند که از کودکانتان بخواهید تا بر اساس تصاویر کتاب داستان بسازند. گلناز ملک، روانشناس ساکن هند، در مورد تصویر سازی های کتاب های کودکان می گوید:
هم کتاب های مدرسه ما همش همین بود دیگه، که یه خانواده 4 نفره، مادر، پدر، دختر و پسر. پسره حالا یا داره فوتبال بازی میکنه یا با باباش نشسته داره تلویزیون میبینه یا داره توی کارهای فنی و مثلا جدی به پدرش کمک میکنه. دختره داره سفره جمع میکنه، میره تو آشپزخونه و میشته کنار مادرش. الگویی که توی ذهن دختر بچه شکل میگیره این که خب در نهایت منم میشم یه زن خانه‌دار. واسه همینه که مثلا وقتی با بچه‌های کوچیکم صحبت می‌کنیم، راجع به آینده‌شون، راجع به شغلشون، راجع به زندگیشون ازشون می‌پرسیم، پسرها خیلی جسورانه‌تر راجع به آرزوهاشون، راجع به خلبان شدن، نمی‌دونم آتش نشان شدن، راجع به راننده قطار شدن صحبت می‌کنن. ولی دخترها با این که توی دنیا پر از خلبان زنه، آتش نشان زنه، کم هم که جسورانه همچین چیزی رو بیان کنن که بگن آره من میخوام و خلبان بشن. یک جور فشارم روی پسر بچه هاست. پسر بچه ها هم طبیعی روش نمی کنن. این باری که ابتدی روشون گذاشته میشه که باید نقش سپورتیف داشته باشن، باید مراقب زنها باشن، این هم سالم نیست.
روز 14 فروردین روز جهانی کتاب کودک. پیش از خریدن کتابی برای کودکانتان یک بار آن را ورق بزنید، تصاویرش را دقت کنید و ببینید قهرمانان آن چه کسانی هستند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.